بصراحه میگم ببینندگان و شنوندگان عزیز در هر کجای جهان که هستید، هرچند که بامشاد هستن در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته های اخیر هفته های پس از جنگ هست و همه معادلاتی که در درون ایران و منطقه انجام گیره خیلی متأثر از جنگ هست. حاکمیت تلاش کرد که با برخوردی که مردم در جنگ انجام دادند اون رو به حساب خودشون بریزه. و واقعیت نسیر که مردم در مجموع در تجاوز به خاک ایران و حمله به میهنشون واکنششون دادن به این دفاع از حاکمیت نبود، ولی حاکمیت داره تلاش میکنه که این دفاع از مردم خودشون یا از خاک خودشون یا مخالفت با تجاوز خارجی را به حساب حمایت از رژیم بذاره. و از این لحاظ چین فضایی در درون نیروهای هوادار خودش ایجاد کنه و به تدریج هم میبینیم که تو برخوردهایی که دارن میکنن تلاش میکنن که برگردن به همون سیستم خودشون، سیستم حکومتی خودشون، و خفقانی که ایجاد کردن، سرکوبی که ایجاد کردن به همون شکل. حتی در جلسه ای که خامنه ای با خانواده های کشته شدگان این جنگ انجام داد، در اونجا این بار دوباره برگشت به اینکه مردم از دین دفاع کردند. یعنی اون مسئله دین رو اونقدر برجسته کرد به عنوان اصلی ترین محور، در حالی که مردم از وطن خودشون دفاع کردن نه از دین. خب مردم بعضی دین دارن بعضی دین ندارن، بعضی ها به قول معروف از اون دیندارهای پرواقرص هم، بعضی ها دین به عنوان یک چیز شخصی براشون از گاهگداری. این یک پارچه سازی که حکومت داره انجام میده به نظرم یک سوء استفاده است که داره انجام میده. خب این خودشون هم میدونن تو این زمینه که چنین چیزی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه درسته که مردم تو این جنگ موضع چینی گرفتن و درگیر نشدن با حاکمیت، ولی این نشان دهنده اعتماد مردم به حاکمیت نیست. یعنی اون چیزی که بین مردم و حاکمیت در هم شکسته اعتماد است. به این به همین خاطر است که مردم گذر کردن از حاکمیت جمهوری اسلامی و به این طریق میتونه خودشو نشون بده. ما نمونه این که مردم اون واکنششون به جنگ رو نباید به حساب رژیم گذاشت میتونیم در مجموعه حرکت های اعتراضی که وجود داره ببینید. واقعیت هستش که حکومت اسلامی به خاطر سیاست های ویرانگرش در عرصه داخلی و خارجی یک وضعیت بسیار نگران کننده در کشوری بسیار غنی از منابع طبیعی، ما ایران 11% منابع طبیعی جهان رو داره، فقط 1% جمعیت جهان داره. و در این چنین کشوری ما با بی آبی گسترده روبرو هستیم، با بی برقی گسترده روبرو هستیم که مجبور شده دولت که بعضی روزهای هفته مثلا چهارشنبه رو تعطیل کنه تا بتونه مصرف برق و آب پایین بیاره، در حالی که میبینیم که از نظر وقتی آب صحبت میکنیم ایران طبق قواعد بین‌المللی هر کشوری حق داره حدود 55 تا 60% منابع زیرزمینیش استفاده کنه. ایران چیزی در حدود 95 تا 97% منابع زیرزمینیش رو نابود کرده، استفاده کرده و حالا داره میره به منابع زیر 3000 متر در زمین، از اونا رو میخواد استفاده کنه. و این نشون دهنده اینه که همین دلیل هست که ما فرونشست های زمین رو اینجا اونجا میبینیم. این حالت باعث شده که حکومت وقتی ناتوانه در تأمین برق، در تأمین آب، حتی در تأمین وسایل برای دفاع از محیط زیست، اون چیزی رو که در ما کردستان دیدیم، در سنندج دیدیم که 3 نفر از فعالین محیط زیست در اونجا مجبور شدن یک تنه خودشون رو بزنن به شعلای آتش تا برای اینکه شعلای آتش رو خاموش کنن و جنگل ها به محیط زیست اونجا دفاع کنن و جانشون رو در دست دادن. حتی در اونجا هم میبینیم حاکمیت اون امکانات لازم را برای اطفای حریق فراهم نکرده. حتی برای اونایی که زخمی بودن بیمارستان های مجهز در منطقه ایجاد نکرده، در حالی که ما هر سال شاهد این وضع هستیم. تا کنون 10 نفر از فعالان محیط زیست جونشون را تو این رابطه از دست دادن. بنابراین میبینیم که حاکمیت تو هر عرصه ای که میبینیم، چه در زمینه تأمین برق، تأمین آب و دفاع از محیط زیست، یک ورشکستگی گسترده ای را نشون داده از خودش. و این باعث شده که دامنه اعتراضات در بین مردم به شدت گسترش پیدا کنه. ما میبینیم که در سنندج در مراسم خاکسپاری هر کدوم از این شهدای محیط زیست تعداد خیلی وسیعی از مردم شرکت کردند. قدرت این مردم اونقدر بود که حاکمیت حتی مجبور شد مثلا از طریق استاندار نه تنها تحمل کنه این اعتراضات را، چون فشار مردمی خیلی بالاست، جنبش از پایین خیلی قدرتمنده، خشم مردم از این ناتوانی های حاکمیت به شدت بالاست، مجبور شد که استاندار اونجا 2 روز عزای ملی اعلام کنه. یعنی عملا میبینیم که این اعتراضات به شکل قدرتمندی داره خودش را نشون میده. در زمینه ما از اون طرف شاهد مثلا اعتراضات گسترده مردم علیه کم آبی، کم بیبرقی هستیم که این زندگی مردم را به شکل‌های مختلفی تحت شعاع قرار داده. بسیاری از واحدهای تولیدی، حتی نانوایی ها و مرغداری ها، چیزهای مختلف به خاطر این کم بوده برق و قطع و وصل های مقررشون دچار مشکلات خیلی جدی دارن میشن. به این خودش نشون دهنده این هستش که تا چه حد این اعتراضات و چیز خیلی گسترده هستن. این اعتراضات به شکل بالایی داره دامن میگیره و حاکمیت واقعیت این هستش که برای پاسخ دادن به اینها اون هسته سفت قدرت مجموعه حاکمیت توان پاسخگویی به این خواستها و نیازها رو نداره. خطی را که در پیش گرفته خط سرکوب است. حالا هم که به اصطلاح خودشون یک مسئله را که مطرح میکنن، وقتی که این اعتراضات دامنه گرفته، حرکتها گسترش پیدا کرده و در بین اینا فعالان مدنی، فعالان سیفی مشخصه که به شکل قدرتمندی سازماندهی میکنن و نقش دارن، به میاد اینا شروع کرده به سرکوب این نیروها. یعنی اون فضایی که وجود داشت، ناتوانی به شکستش در جنگ و اون شکست امنیتی کفتبارش رو الان داره به شکلی مطرح میکنه که گویا این نیروهای سیاسی، فعالان صنفی یا حتی مثلا افغانستانی های مهاجر جاسوسی کردن و عامل جاسوسی هم، در حالی که این جاسوسان در رده های بالا به شکل یک سازمان یافته دارن عمل میکنن. جالبه که یکی از نماینده های مجلس که فکر کنم اسمش جعفرزاده است، یک ویدیویی ازش دیدم نوشت، گفته بود که یک مش جاسوس موساد دارن در میان جاسوس های موساد به دنبال جاسوسان موساد میگردن. یعنی وقتی در بین یا کواکبیان گفته بود که خب 120 نفر از مقامات بالای رژیم با کاترین پرز شکتوم سیغه کردن، باش رابطه داشتن، همخوابگی داشتن. خب وقتی این حاکمیت در بالاش اینقدر فساد هست و اینقدر در هم شکستگی هست، اینا دارن این برای اینکه فرار کنن از این وضعیت و برخورد نکنن با این مسئله بسیار جدی نفوذ که اینا رو برشکسته کرد به شکلی که چیزی در حدود 500 تا از فرماندهان نظامی رژیم ها کشت، ترور شدن. حتی فرماندار اصلی جنگ قرار بود جنگ را هدایت کنن، درگیری را هدایت کنن، همشون در روز اول کشته شدن. یعنی این چنین فاجعه ای و این چنین شکستی را حالا حاکمیت برای اینکه بپذیره و برخورد کنه با این قضیه که چگونه این وضعیه پیش اومد، زمین های سیاسیش چیه، زمین های اجتماعیش چیه، چرا این فساد گسترده در بالا میتونه باعث خریدن آدم ها بشه، چرا این فسادی اخلاقی که 120 نفر از مقامات حکومتی با یک زن خبرنگار به اصطلاح جاسوس بوده سیغه کنن و حتما اطلاعاتشون، فیلمشون، عکسشون همه دست موساد هست، به قول معروف موساد میتونه به راحتی ازشون باجگیری کنه. به جای بررسی اینا شروع کردن به فشار بر فعالان مدنی و فعالان سیاسی، چرا که حاکمیت بیش از هر چیز از این جنبش میترسه. حتی در زمینه فضای سرکوبی هم که در داخل وجود داره، حاکمیت خود تو در هفته‌های گذشته شروع کرده به موج گسترده اعدام ها. ما می‌بینیم در یزد 10 نفر را اعدام کردن، در استان‌های مختلف اعدام کردن به بهانه مواد مخدر، به بهانه مثلا پرونده‌های این شکلی، و 2 تا از فعالان سیاسی را که اتهام زدن بهشون که اینا هوادار مجاهدین بودن یا با مجاهدین کار کردن، اینا رو میخواستن ببرن اعدام کنن. برای اینکه اینا رو ببرن اعدام کنن، اعدام کردن به شکل جنایتکارانه ای، مجبور شدن 100 نفر از نیروی گارد ویژه وارد زندان ها کنن. چرا؟ برای اینکه زندانیان اونچنان مقاومتی از خودشون سازمان دادن که مانع میشدن که اینا رو ببرن. مثلا اینا میدن سعید ماسوری رو یک مرتبه تبعید کردن به زندان زاهدان، یعنی یک نوع پراکنده سازی در میان زندان ها انجام دادن. خود این حادثه ای که در مورد زندان ها داره پیش میاد نشون میده که حاکمیت اونقدر ناتوانه و مقاومت اونچنان بالاست که مجبور میشه برای حکم اجرای حکم جنایت کارانه اعدام 100 نفر نیروی 100 نیروی ویژه وارد زندان کنه، زندانی ها رو مورد ضرب و شتم قرار بده، اینها را جابجا بکنه، به شهرهای مختلف تبعید کنه. این نشون دهنده اینه که یک مقاومت گسترده‌ای وجود داره در بین زندانیان، علیرغم اینکه دوی 6 ماه گذشته حاکمیت 612 نفر را اعدام کرده. به این چیزی بوده که حتی کمیسر عالی حقوق بشر هم اعتراض کرده به این حجم از اعدام ها. یعنی میشه گفت که در یک سال اعدام داره دو برابر میشه نسبت به سال گذشته، یعنی یک ابعاد سرکوبی که رژیم داره در پیش میگیره. اما اونچه که مسلمه این سیاست سرکوب، علیرغم اینکه به شدت رژیم میخواد که دندان نشان بده با دستگیری ها، با فشار، با اون کاری که با در جنایتکارانی که در مورد افغانستانی ها کردن که همه را یک ریز از کشور نزدیک 1 میلیون نفر را اخراج کردن و بدون اینکه مثلا اتهام مشخصی به کسی بزنن، و این خودش نشون دهنده اینه که حاکمیت به شدت نگران هست از سرنوشت خودش، از وضعیت خودش و از فضایی که درش درگیر هست. این وضعیت رو پس ما میبینیم، یعنی رژیم از یک طرف اون تلاشش برای اینکه جنبش مردم را یا حرکت های مردم، واکنش مردم در جنگ را به حساب حمایت از خودش بیاره شکست خورده، از اون طرف خواستهای واقعی مردم الان یک به یک دوباره مطرح میشه به ناترازی ها یا کمبود های شدید و شکستگی های رژیم در جنبه های مختلف داره خودش رو نشون میده از زندگی مردم، و این باعث یک جنبش اعتراضی گسترده میشه. ما نه تنها این جنبش، مثلا جنبش کارگران پالایشگاه های نفت و گاز هست که به خاطر اون اعتراضی که میکنن به سقف حقوقی 40 میلیون تومان برای کارگرای نفت، در حالی که چرا الان حداقل زندگی تامین یک زندگی خانوار 50 میلیونه و اینا اومدن سقف کردن 40 میلیون، و اینا در اعتراضات خودشون جنبش کارگری خواهان این است که سقف بردارن به حقوق ها متناسب با اون نرخ تورمی که وجود داره رشد پیدا کنه و گسترش پیدا کنه. و اینا برابری، ما یک جنبش مطالباتی داریم، یک جنبش دفاع از محیط زیست داریم، یک جنبش اعتراضی آزادی خواهانه داریم. حتی میبینیم که اینجا درست تو فضایی که مردم اینچین برخوردشون آگاهانه است، حاکمیت دوباره اومده یک لایه تصویب کرده که فرستاده به طرف دولت، لایه دو فروتی برای مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی. جالبه که اینا مهمترین مشکلشون اینه که نفوذ موساد و منسیا در بین رهبران رژیم سازمان یافته است، و اینا میخوان شروع کنن جلو مردم عادی را، یکی که یک توییت زد که یکی نمیدونم فلان کرده، اینا رو بگیرن به عنوان جاسوس یا به عنوان مجرم برای 15 سال ببرن زندان. جالبه که اینا دولت این لایحه رو فرستاده به مجلس، مجلس هم با 205 رأی موافق و 49 رأی مخالف از مجموع 260 نماینده کلیات لایحه را تصویب کرده بود، که بعد مشخص شده یا گفته بودن که نمیدونم پزشکیان با این لایه خبر نداشته. یعنی نشون میده که اینقدر در درون این دولت بی‌انضباطی وجود داره یا در هم ریختگی وجود داره که مثلا وزیر دادگستری که نزدیک به پایداری هست میاد چه این لایه رو میبره تو دولت به تصویب میکنه و میفرسته به مجلس، بعد میگن پزشکیان خبر نداشته که اونا پس گرفتن. خود این حادثه نشون میده که در درون حاکمیت بعید می به نظر می رسه که این چیزی را بدون اجازه رئیس دولت بفرستن به مجلس، ولی نشون میده که وقتی که این لایحه را مطرح کردن، اون موج اعتراضی گسترده ای که در جامعه شکل گرفت به شکل گسترده ای اونچنان بالا بود که مجبور شدن لایحه را پس بگیرن به سرعت. یعنی یک روز نگذشته بود این لایحه، واکنش جامعه در مجموع اونقدر بالا بود که نتونستن. بنابراین ما با یک جامعه روبرو هستیم که این جامعه چه در جنبه آزادی ها، چه در جنبه مقاومت در زندان ها، چه در مبارزات مطالباتیش به شدت داره خودش رو جمع جور میکنه. بخصوص این واکنشی که مردم در جنگ نشون دادن نشون داد که حاکمیت نمیتونه دیگه الان همه ی حرکت های مردم رو منسوب کنه به اینکه این حرکت ها در خدمت دشمن خارجی هست، در خدمت آمریکا هست، در خدمت تاثیر اوناست. یعنی علارغم تلاشی که مجموعه شبکه های وابسته به جریانات سلطه‌گر و امپریالیستی انجام دادن، مردم در حرکت در جنگ هیچ کدوم از حرفای اونا رو گوش نکردن. امید اونا این بود که اینجا اونجا مردم وارد صحنه بشن، اعتراض کنن، حرکت کنن. در این 12 روز هیچ جا حرکت ما شاهد نبودیم، یعنی مردم حاضر نشدن همسو با دشمن ایران وارد یک اعتراض بشن. و این خودش درسی است که حاکمیت دیگه جرأت نمیکنه و نمیتونه با اون سادگی همه حرکت های مردم رو به دشمن خارجی بکنه. و این به نظرم علیرغم اینکه پوز سرکوبگرانه قوی گرفته، توان سرکوبش به تدریج تحلیل خواهد رفت، این بحران را در درون خودش پیش خواهد رفت. خب در اینجا در واکنش به این قضیه ما میبینیم که در جامعه واکنش های مختلفی وجود داره. یعنی از یک طرف این حاکمیت حاکمیتی است که سیاست هایی که داره در پیش برده سیاست هایی است که باعث ورشکستگی ایران در همه زمین ها شده، در زمینه اقتصادی، در زمینه محیط زیستی، در زمینه تامین آب، برق فلان، و در زمینه سیاست خارجی، و حتی زمینه هایی به وجود آورده که باعث بهانه گیری های قدرت های امپریالیستی شده که به این بهانه ها وارد عمل بشن. خب یکی از این بهانه ها همین مسئله انرژی هسته ای است. واقعیت نیستش که ایران نیازی به انرژی هسته ای یا ماجرای قمار هسته ای نداشت. کشوری که بر نفت و گاز استوار هست و سوار هست، کشوری که با کویر رود و کویر نمکش و بادهای مثلا گسترده‌ای که داره میتونه از انرژی بادی و از انرژی خورشیدی تمام نیازهای خودش رو برطرف کنه، با انرژی هسته‌ای که به شدت خطرناکه. ما حادثه چرنوبیل رو دیدیم، حادثه فوکوشیما رو دیدیم، اینا اگر حادثه‌ای اتفاق بیفته فاجعه باره برای نسل‌ها. همین الان میدونیم 40 سال بعد از حادثه، 50 سال بعد از حادثه، تاریخ دقیقش رو نمیدونم، که چرنوبیل، میبینیم که هنوز اون عوارضش وجود داره، هنوز به کودکان در اونجا محلول به دنیا میان. بنابراین انرژی هسته ای انرژی پاک نیست، انرژی نیست که بشه به این شکل مطرح کرد که اینا دارن. و اینا سرمایه‌گذاری عظیم روی این کردن و این بهانه رو دادن به این نگاه های قدرتمند خارجی که بیان هدفهایی رو که در مورد ایران دارن، که هدفشون تجزیه ایران، تیک تیک کردن ایران، به هم ریختن جایگاه استراتژیک و تاریخی ایران، و اینا دشمن ایران هستن، دشمن نمیدونم فقط مسئله هسته‌ای نیستن. با این حال این سیاست هایی که اینا در پیش گرفتن، این سیاست هایی که رهبری رژیم در پیش گرفته، سیاست شکست خورده است. این در درون خود حاکمیت هم بحران ایجاد کرده و میبینیم که بخشهایی از اپوزیسیون درون حاکمیت خود اعتراضایی داشتن، به خاطر همین اعتراضات اینا سری رفتن جنرال زیر آب کردن، چون یه خط دیگه رو مطرح میکرد. یا حالا همینا دارن دعوایی که بین اصلاح طلبان یا متعتدالیون به اون جریانات هارتر فاشیستی مثل پایداری وجود داره، خب بر سر همین مسئله است و هر کدوم یکی دیگر رو متهم میکنن که شما تو این جنگ اینجا وایسادید یا اونجا وایسادید. این در متن این ما میبینیم که یک فشاری از بخشی اصلاح طلبان رادیکال و بخشی از جامعه وجود داره که میاد و مطرح میکنه که از حاکمیت میخواد که بیاد رفراندوم انجام بده و بعد از رفراندوم قانون برای اگر مردم قانون اساسی رو رد کردن بیاد مجلس مؤسسان انجام تشکیل بده. واقعیت نستش که خود این ایده، خب بعضیا فکر میکنن که این ایده ایده است که امکان عملی شدن داره، ولی واقعیت نستش که هر رفراندوم یا هر مجلسی که توسط این رژیم برگزار بشه میتونن در چارچوب اون سیاستی که تا حالا داشتن اون رأی رو خودشون دلشون میخواد از صندوق بیرون بیارن. یکی از این به قول معروف معلمین حوزه خودشون یا روحانی بالای حوزه نامه نوشته به رؤسای سه قوه و در اونجا گفته که ما خواهان رفراندوم هستیم و از شما خواسته، از سران سه قوه خواسته که با خامنه ای صحبت کنن و بپذیره مثلا بر سر مسئله هسته ای رفراندوم بشه، بر سر نیمه قانون اساسی رفراندوم بشه، بر سر فلان مسئله رابطه با آمریکا رفراندوم بشه. مسئله این هستش که این حاکمیتی که خب خود همین اصلاح طلبان میدونن، این حاکمیت وقتی که در 88 امیر حسین موسوی اون رأی بادار آورد، کودتا کردن علیش، خیلی راحت کودتا کردن و احمدی نژاد رو آوردن و اون کل جریان اون کارهایی که احمدی‌نژاد به جناح پایداری دارن میکنن از اونجا شروع شد. یعنی اینجا کودتایی بود که این جناح پایداری در کنار خامنه ای به بخشی از سپاه علیه اون جریانی که جریان اعتدالی بود، جریان خاتمی و رفسنجانی بود، یعنی انجام دادن. چرا؟ برای اینکه اونها خواهان اونچنین اصلاحاتی نبودن، خواهان اونچنین رابطه با غرب نبودن، خواهان یک بازسازی اقتصادی در اون راستا نبودن. خط دیگه رو مطرح کردن، اقتصادشون فاشیستی بود به لحاظ نحوه پیش بردن، یعنی یک نئولیبرالیزم فاشیستی شکل پینوشه ای را پیش بردن. در سیاست خارجی یک نوع خارجی ستیزی یا آمریکا ستیزی یا اسرائیل ستیزی یا خار به بیمعنا را پیش بردن. خب این الان این شکست خورده. خب این جناح میدونه که اونا خب اون رأی را گذاشتن کنار، صندوق ها را گذاشتن کنار، هر رأی که خودشون میخواستن اعلام کردن و تمام نیروهای طرفدار اون جریان اصلاحات، جریان میرحسین موسوی دستگیر کردن، پرونده سازی کردن. خب الان هم که بخوام، یعنی درخواست از این حکومت برای رفراندوم به نتیجه بهتر از این منجر نخواهد شد. این خیلی چیز روشنی هست. یعنی این تصور که این حاکمیت بیاد به رفراندوم انجام بده، این در این زمینه، در اون زمینه، و بعد از این رفراندوم مجلس مؤسسان انجام بده و از این طریق یک گزاری که مطرح میکنن، گزار مسالمت آمیز شکل بگیره، میشه گفت که این چنین چیزی در مجموع شدنی نیست. یعنی این حاکمیت با نحوه ساختار قدرتش، نقش و قدرتی که رهبر رژیم داره، نقشی که سپاه در اقتصاد، خودشون یک اولیگارش های قدرتمندی شکل دادن. یعنی سپاه دیگه سپاه یک نیروی نظامی نیست، یک نیروی بسیار قدرتمند اقتصادی است و بسیار از این فرماندهان سپاه که در اونجا هستن، اینا خودشون جزء اولیگارش های مملکت هستن. حتی تو این ترورهایی که اسرائیل کرد مشخص شد اینا کجا زندگی میکنن و چی هستن تو این رابطه. این مسئله است که خیلی برجسته است. خب این اولیگارش ها اجازه نخواهند داد که رأی خارج از اراده خودشون در پیش بره. برای خود این مسئله ای که از این حکومت خواسته بشه که چنین کاری رو انجام بدن، به نظرم یک امکان عملی شدنش نداره، بیشتر میشه گفت یک توهم هست. ولی ما واقعیت نیستش که باعث طرفدار این باشیم که قانون. ولی یک نکته دیگه هم که باید بگیم اینه که مردم ایران از این حاکمیت، از این قانون اساسی، از این شیوه حکومتداری مدت هاست گذر کردن. نیازی به رأی گیری از مردم نیست. حتی رأی هم بگیرن، این حاکمیت که رأی مردم، رأی واقعی مردم که بیان نخواهد کرد، دستکاری خواهد کرد. همیشه تجربه تمام طول تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی تا تاریخ دستکاری ها بوده و همه هم گفتن، خودشون هم میدونن خیلی سرراست این قضیه رو میدونن. بنابراین مردم گذر کردن. اون چیزی که مطرح هست اینه که مردم باید تو شرع اونقدر قدرت مردمی بالا باز باشه و این جنبش ها بایستی برن به سمت همبستگی، به سمت اتحاد، این جنبش های مطالباتی، جنبش های مبارزاتی، جنبش های آزادی خواهانه، و در درون خودشون ما بایستی وارد فازی بشیم که شکلی از رهبری سیاسی، رهبری جمعی سیاسی متشکل از نمایندگان این نیروهایی که در داخل کشور دارن این جنبش رو در این 20 سال گذشته اخیر به بغض از 96 به این بر دارن پیش میبرن. این جنبش ها بایستی به تدریج برن به سمت ایجاد یک بهترین راه، اینه که یک نهاد سیاسی یا یک هم جمع رهبری جمعی یا که بتونه این رهبری جمعی جنبش را وارد فازی کنه که حاکمیت را فلج کنه و زمینه در همشکستن حاکمیت به دست گرفتن قدرت توسط این نیروها که یک رهبری جمعی جنبش از پایین هست شکل بگیره. این حاکمیت وقتی به دست اون نیرویی که نیروی خود مردم هست و نمایندگانی که خود مردم دو سالها تجربه اینا رو به عنوان ستاد رهبری خودشون قبول بکنن، به عنوان یک ستاد رهبری جمعی قبول کنن، اون نیرو بعد از اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی را نقطه پایان براش گذاشت میتونه بره به سمت فراخوان مجلس مؤسسان و در مجلس خود، در درون مجلس مؤسسان نیروهای مختلف سیاسی میتونن نماینده های خودشون داشتن، بستگی به وزنشون، به بستگی به نفوذشون در اونجا میتونن مطرح بشن. به اونجا اون نمایندگان هست که میتونه قانون اساسی را بررسی کنه، تدوین کنه، به اون قانون اساسی اون نسخه ای را که مورد توافق اکثریت نمایندگان مجلس مؤسسان هست به رأی مردم بذاره، به رفراندوم بذاره. مثلا کاری که ما نمونه اون را توی شیلی دیدیم که به چه مجلس مؤسسانش به چه قدرت من تونست چیزی مطرح بکنه تو این رابطه، تصویب کنه، بفرسته و بفرسته برای بین مردم به رفراندوم انجام بشه، هرچند اون رفراندوم به خاطر اون تبلیغات وسیعی که رسانه های امپریالیستی، قدرت های امپریالیستی، نهادهای بورژوازی بین المللی کردن، مردم نتونه اون رأی کافی رو ندونست اون قانون اساسی بره، چون یکی از مترقی ترین قانون اساسی های جهان بود که نوشته شده بود. بنابراین اون چیزی که ما نیاز داریم این هست که در چارچوب این جنبشی که وجود داره، جنبش خواستهایی رو مطرح میکنه، خواستاش دیگه تقریبا داره فرمول میشه. حتی مثلا این تلاشی که بعضی از این نیروهای خارج کشور بخصوص این اپوزیسیون راست که برشکسته شده و بخصوص رضا پهلوی که به عنوان نوکر و مزدور نتانیاهو خودش نشون داده، جالبه که تظاهراتی که تو مردم کرج کردن گفتن ما ملت کبیریم جاکش نمیپذیریم، خب این شعار شعاری است که خطابش مستقیم به رضا پهلوی است. یعنی این نیروها، نیروهای راست، نیروهای اپوزیسیون و نیروهایی که با اسرائیل همکاری کردن در حمله به ایران و از اونجا پول میگیرن، امکانات میگیرن، تبلیغ هم نمیدونم اطلاعات میگیرن، همکاری میکنن، حالا نیروهایی که حالا هر کدوم از نیروها هستن، اینا نمیتونن در این ساختار سیاسی اونچنان نقشی برای مردم بازی کنن. مردم بایستی خودشون از درون نیروهای درون خودشون نیروی سیاسی و نهاد سیاسی و نهاد جمعی سیاسی رو ایجاد کنن. چپ در این جریان وظیفش این هستش که به عنوان یک نیرویی که در کنار مردم هست، یعنی ما چپ سیاسی بخود چپ سیاسی خارج کشور، باید وظیفه چپ سیاسی خارج کشور الان بیش از همیشه دفاع از اون چپ اجتماعی است که در داخل ایجاد شده. اون حرکت هایی که در داخل انجام میگیره بیان قدرت چپ اجتماعی است. بعضی از گروه های سیاسی تصور میکنن که اون حرکت های کنجا از همه تحت رهبری ایناست و اینا برای خودشون میخوان بعد از اون برن اونجا قدرت رو به دست بگیرن، بعد وقتی قدرت رو به دست گرفتن خودشون قانون اساسی ایجاد کنن و قانون اساسی رو اجرا کنن. از این تصورات و خواب و خیال هایی که به نظرن برشکسته است این چیزا. چپ امروز بخصوص چپ خارجی کشور یکی از وظایفش اینه که بتونه دفاع کنه از این جنبش مطالباتی، جنبش سیاسی و از این چپ اجتماعی و خواستهای اونا را فرموله کنه، خواستهای اونا را مطرح کنه، این خواستها را و این شعارها را و این فعالیت مبارزاتی قدرتمند را بیاد در سطح جهان معرفی کنه، بشناسونه، حمایت جهانی براش کسب کنه. همون حمایتی که ما امروز می‌بینیم، که این حمایتی که مجموعه نیروهای متلقی به چپ از قصد دارن انجام میدن، همه حکومت‌ها رو تحت فشار خیلی سنگین قرار داده، فلج کرده. اون جنایاتی که در اسرائیل، اون نسل‌کشی آشکاری که در اسرائیل داره انجام میگیره، امروز دیگه اینطور نیست که مردم در بهاش سکوت کنن، اونقدر قدرتمند از این دارن دفاع میکنن که حتی مثلا رهبران کشورهای مثل فرانسه، مثل ایتالیا و انگلیس زیر فشار سنگین قرار گرفتن. حالا آلمان که بدتر، چرا که این آلمان همیشه از همه جنایات اسرائیل دفاع کرده به خاطر اون جنایاتی که در هولوکاست علیه ملت یهود انجام داد، در توان اون چش فرو بسته بر تمام این جنایاتی که در قصد داره در جلو دوربین های جهان انجام میگیره. بنابراین این نمونه دفاع از این جنبش غزه و جنبش فلسطین که داره تو جهان شکل میگیره میتونه الگویی باشه برای نیروهای ایرانی، بخصوص برای فعالان سیاسی چپ خارج کشور یا متلقی ایرانی خارج کشور، تا اونچنان حمایتی جلب کنن از جنبش مردم ایران که این بتونه وقتی جنبش به حرکت در میاد اینجا اونجا، وقتی کسی اعدام میشه، حکم جنایتکار اینجا میشه، یا کسی زندان دستگیر میشه، یا فشاری برای اینجا اونجا میاد، این جنبش اعتراضی در سطح جهان بتونه فشار بیاره بر حاکمیت جمهوری اسلامی، فشار بیاره بر مجموعه شرایطی که وجود داره در منطقه، که کمک کنه به این قدرتمند شدن این جنبش که در داخل هست. چرا؟ برای اینکه این جنبش داخل کشور هست، این مبارزات مطالبات، مبارزات آزادی خواهانه هست که میتونه تعیین کننده آینده ایران باشه، میتونه یک ایران مستقل، یک ایران آزاد، یک ایران دموکراتیک و سکولار را رقم بزنه. اون چیزی است که مجموعه نیروهای مرتجه بین المللی و مرتجه منطقه و سلطجو باش مخالف هستن، قبولش ندارن، نمیخوان باش چیز کنن. این اون چیزی است که در این رابطه ملت ایران، ایران در مجموع تنهاست، در یک تنهایی استراتژی قرار داره. باید تمام نیرو رو گذاشت برای اینکه این قدرت مردمی متشکل بشه، سازماندهی بشه، به تدریج که داره حرکت میکنه بره به سمت ایجاد یک رهبری جمعی، یک ستاد سیاسی و همون چیزی که مثلا ما الگوش رو در انقلاب مشروطیت داشتیم، تا بتونه به این حاکمیت نقطه پایان بذاره و حاکمیت جدید و بر اساس آرای عمومی همه مردم، رأی مستقل همه مردم، نه این بخش اون بخش. چون بعضی هایی میگن شورا، منظورشون از شورا اینه که کارگران 3 تا رأی داشته باشن، نمیدونم 1000 کارگر یک رأی، 2000 کشاورز یک رأی، 3000 مثلا کاسب یک رأی، یعنی یک نوع تبعیض این تو این رابطه میخوان مطرح کنند با اون چیزی که درکی که از فضای در با ایدئولوژی که خودشون دارن و بیشتر میخوان یک دولت ایدئولوژیک که اون شکلی شکل بده. خب ما تجربه دولت ایدئولوژیک رو در ایران دیدیم، فاجعه بار خواهد بود. ما بایستی دولتی باشه که بر پایه یک برنامه سیاسی روشن در دفاع از آزادی ها، در تعمیق دموکراسی، در تأمین اجتماعی فراگیر، در تجدید سازمان اقتصاد برای رفاه و امنیت معیشتی اکثریت مردم، این مجموعه برابر حقوقی زنان و مردم در همه عرصه، بعد مسئله به تعیین حق تعیین سرنوشت ملیت های ایران، به ایجاد یک اتحاد داوطلبانه در اینجا، یعنی به تاکید روی یک فدرالیزم سرزمینی برای استحکام قدرت مرکز و تنظیم رابطه مرکز و قدرت های فدرال، این چیزهایی است که بایستی چپ روش تاکید بکنه، یک نوع تجدید آرایش در خودش به وجود داره. چرا؟ برای اینکه ما در فازی هستیم که جنبش داره با گامهای بسیار استوار پیش میره، حاکمیت هم بعد از این شکاف و شکست خفتبار امنیتیش و اون شکستی که آسمان باز ایجاد کرد، هرچند تونست چند تا ضربه بزنه به اسرائیل، به حالا آتش بس شده و معلوم است که این حادثه آتش بس خیلی دوام بیاره، ممکنه اینجا اونجا دوباره شروع بشه. به هر شکل این وضعیت هست که حاکمیت توانه سرکوب فلج کننده مثل دهه 60 رو نخواهد داشت و این امکان میده به جنبش که جنبش با هوشیاری، با آگاهی، با تکیه بر شعارهایی که داره، بخصوص این شعارهایی که الان بسیار خردمندانه داره انتخاب میشه و مطرح میشه، بتونه این نیرو رو متحد کنه و بریم به سمت اینکه با تشکیل یک رهبری جمعی، یک ستاد سیاسی در هدایت این جنبش ها راه را برای پیشروی باز کنیم و زمینه را برای تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید که حاکمیت را به دست مردم بده فراهم کنیم. با امید روزهای خوب برای مردم.